ساعت 14 دو بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده سرخط مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان هستید از رادیو فردا. پارلمان کره جنوبی به برکناری رئیس جمهوری این کشور رأی داد. بنابر گزارش‌ها حملات ارتش سوریه در شرق حلب متوقف نشده است. و بارش برف و باران در 14 استان ایران موجب مسدود شدن برخی محورهای ارتباطی شده است. سلام و درود بر شما. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری از رادیو فردا که در بعد از ظهر جمعه 19 آذر 1395 تقدیم شما می‌شود. پارلمان کره جنوبی روز جمعه به برکناری پارک گئون‌های رئیس جمهوری این کشور رأی داد. در جلسه پارلمان 234 نماینده به طرح برکناری خانم پارک رأی موافق و 59 نماینده از جمله همحزبی‌های او به این طرح رأی مخالف دادند. دادگاه قانون اساسی کره جنوبی ظرف 30 روز رأی خود را درباره برکناری مستقیم خانم پارک یا نیاز او به رأی اعتماد مجدد اعلام خواهد کرد. پارک گئون‌های متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت به دوستان نزدیکش برای باج گرفتن از شرکت‌ها کمک می‌کرده است. این اتهام باعث تظاهراتی چند هفته‌ای در سئول و دیگر شهرهای این کشور شد و خانم پارک سرانجام از قصورهایی که به این رسوایی ختم شده عذرخواهی کرد. به رغم اعلام قبلی مبنی بر توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب، شاهدان عینی میگویند حملات نیروهای دولتی سوریه و متحدانش علیه مواضع شورشیان در شرق حلب متوقف نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه در فاصله تنها نیم ساعت صدای 9 انفجار در حلب شنیده شده است. جبهه شامیه از گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد نیز به رویترز گفته چیزی تغییر نکرده و بالگردها، هواپیماها و موشک‌ها مثل هر روز دیده می‌شوند. یک روز پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که عملیات ارتش سوریه در شرق حلب برای تخلیه غیر نظامیان از این شهر متوقف شده است. با ادامه بارش برف و باران در 14 استان ایران، یک مقام پلیس کنترل راه‌های ایران از مسدود بودن 6 محور تردد خبر داد. نادر رحمانی، رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، به خبرگزاری مهر گفت در اکثر محورهای مواصلاتی بارش برف و باران، مه گرفتگی و کاهش دید رانندگان ادامه دارد و 6 محور در استان‌های تهران، البرز، گلستان، سمنان، گیلان و کردستان تا اطلاع ثانوی مسدود است. در مشهد نیز به علت بارش سنگین برف و کاهش دید افقی تمامی پروازهای فرودگاه هاشمی نژاد موقتاً لغو شده است. در پی بارش برف در تهران نیز پلیس راهور از 150 تیم پلیس در معابر شهر خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته است خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی 30,000 تومان جریمه می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی چین گفت واشنگتن باید روابطش با پکن را بهبود ببخشد. آقای ترامپ روز جمعه رابطه با چین را یکی از مهمترین روابطی خواند که به گفته او باید بهبود یابد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با این حال از دولت چین انتقاد کرده است که به گفته او قواعد اقتصاد بازار را رعایت نکرده و اکنون وقت آن است که این کار را شروع کنند. چین هنوز واکنشی به گفته‌های دونالد ترامپ ابراز نکرده است. هفته گذشته گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری تایوان اعتراض رسمی چین را به دنبال داشت. تری برانستاد، فرماندار آیووا که از سوی آقای ترامپ به عنوان سفیر جدید واشنگتن در پکن معرفی شده، روابطی نزدیک با مقام‌های چین دارد. در واشنگتن روز پنجشنبه نشستی با عنوان دولت جدید آمریکا و گزینه‌های سیاست در قبال ایران برپا شد که در آن دو سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات و چند تن از مقام‌های پیشین دولتی شرکت داشتند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌گوید که سخنرانان این نشست جملگی با انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در مورد جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که دولت آینده نگاه متفاوتی به حکومت ایران خواهد داشت. گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن بشنویم.
یک ماه و اندی مانده به تغییر دولت در واشنگتن، مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آمریکا با برپایی نشست‌هایی به تدارک تأثیرگذاری و شکل دادن به سیاست‌های آینده واشنگتن در قبال تهران پرداختند. این مخالفان به چهره‌های مشهور جمهوری‌خواه محدود نیست و سیاست پیشگان دموکرات را هم در بر می‌گیرد. از میان مخالفان ایرانی حکومت جمهوری اسلامی نیز سازمان مجاهدین خلق در این نشست‌ها حضوری چشمگیر و فعال دارد و حتی در مواردی هزینه‌های سنگین برگزاری این گونه نشست‌ها همراه با پذیرایی‌های سخاوتمندانه را نیز بر عهده دارد. مانند نشستی که در کاخ کنگره با عنوان دولت جدید و گزینه‌های سیاست آمریکا در قبال ایران برپا شد. در جلسه روز پنجشنبه نخستین سخنران سناتور جمهوری‌خواه جان مکین بود که سیاست دولت اوباما را در خاورمیانه و به ویژه در قبال ایران به باد انتقاد گرفت و با اشاره به جنبش مردم ایران در سال 1388 خورشیدی بی‌توجهی رئیس جمهوری دموکرات آمریکا را به دور از ارزش‌های آمریکایی نامید.
The picture I'll never forget as long as I live is watching a young woman named Netta bleed to death in the square.
سناتور مکین گفت تصویری که هرگز او فراموش نخواهد کرد دیدن زن جوانی به نام ندا بود که در خون خود غلتید. او افزود تصویر دیگری هم که هرگز از یاد ها نخواهد رفت قیام مردم ایران برای حق طبیعی دفاع از آزادی خود در برابر خفقان و ظلم و ستم آیت الله های حاکم بود و روزی خواهد رسید که در آن مکان پیکری ندا آقا سلطان آن زن بیباک نصب خواهد شد و من در آنجا حضور خواهم داشت.
I have never been more upset as a former member, proud member of the United States Navy.
سناتور مکین که در مقام رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در سنا از منتقدان به گفته او مماشات دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران بوده، با اشاره به دستگیری عده‌ای از ناویان نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توسط چند تن از پاسداران هم گفت که تسلیم شدن 10 تن از اعضای ناوگان پنجم آمریکا صحنه تأسف بار دیگری است که همواره در خاطر او باقی خواهد ماند. سناتور مکین با اشاره به سیاست‌های دولت ایران گفت که امروزه ظلم و ستم بر مردم ایران همچنان ادامه دارد و این دولت در چند مورد نیز از توافق اتمی سرپیچی کرده است. دو سخنران دیگر نشست روز پنجشنبه سناتور دموکرات باب منندز عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور پیشین جوزف لیبرمن بودند که به رغم پشتیبانی از سیاست‌های دولت اوباما از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و چگونگی توافق اتمی دولت آمریکا با ایران به شمار می‌روند.
When it comes to Iran that the change from the Obama administration to the Trump administration is I think a hopeful one.
جوزف لیبرمن که در حال حاضر ریاست گروهی به نام اتحاد علیه ایران اتمی را بر عهده دارد و در میان مخالفان جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین خلق و رهبر آن مریم رجوی پشتیبانی می‌کند، در سخنان خود اظهار داشت که در مورد ایران تغییر از دولت اوباما به دولت دونالد ترامپ یک دگرگونی امیدوارکننده است. جوزف لیبرمن با اشاره به سخنان آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی گفت که رئیس جمهوری آینده در مورد توافق اتمی دست کم به تجدید گفتگوها اصرار خواهد کرد. او افزود که در نگاه دولت اوباما به حکومت ایران، آمریکا حتی متحدان خود مانند کشورهای عربی منطقه و اسرائیل را هم فراموش کرد. در نشست روز پنجشنبه همچنین تام ریچ نخستین وزیر امنیت داخلی آمریکا و میچل ریس مدیر پیشین سیاستگذاری در وزارت خارجه این کشور از مقام‌های پیشین دولتی بودند که در زمینه گزینه‌های احتمالی سیاست آینده واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ایران ابراز عقیده کردند. در تلاش برای تأثیرگذاری در سیاست خارجی دولت آینده آمریکا، قانونگذاران و سیاست پیشگان دموکرات هم فعالیت‌هایی را آغاز کردند که نه در نشست‌های عمومی که به طور خصوصی و در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد.
گزارش نادر صدیقی همکارم رو میشنیدید از نشستی که روز پنجشنبه در واشنگتن با عنوان و موضوع دولت جدید آمریکا و گزینه‌های سیاست در قبال ایران برگزار شد.
اعتراض مدنی و سیاسی به حکومتی که متهم به خودکامگی است چه دستاوردی دارد؟ برای حقوق بشر باید تا کجا پیش رفت؟ و اتهام استفاده ابزاری یا استفاده سیاسی از حقوق بشر چقدر درست است؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران پیشاپیش روز جهانی حقوق بشر همراه من نیوشا بغلاتی باشید، 1 ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ملاقات سری برنامه‌ایه که برای شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا آشناست، برنامه‌ای که توی اون دست در دست هم به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران میریم. یکی از ملاقات‌های دیگه با یکی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی ایران رو بشنویم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در نخستین روزهای آذر ماه سال 95 در تماسی تلفنی از دادسرای مستقر در زندان اوین او را احضار می‌کنند تا به دادسرا مراجعه کرده و درباره پرونده‌اش توضیحاتی ارائه کند. اما آن تماس و آن مراجعه بازگشتی نداشت و کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، به ناگاه با اجرای حکم حبسش مواجه شد. کریمی بازداشت و روانه قرنطینه زندان اوین شد. کیوان کریمی، سینماگر و فیلمساز ایرانی، در آذر ماه سال 92 اندکی پس از انتشار پیش نمایش فیلم نوشتن بر شهر در سایت‌های اینترنتی در منزل شخصیش بازداشت شد. او 2 هفته را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد و بازجویی شد تا اینکه پس از آن با تودیع وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. فیلم کیوان کریمی که سبب ساز بازداشت و زندان او شد، مستندی درباره تاریخچه دیوارنویسی ها و گرافیتی های شهر تهران بود که در پرونده اتهاماتی این فیلمساز اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات را برایش رقم زد. پرونده اتهاماتی این مستندساز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و در نهایت این کارگردان سینمای ایران به 6 سال حبس تعزیری و 223 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی قابل توجهی روبرو شد. 137 کارگردان و مستندساز ایرانی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تبرئه کیوان کریمی شدند. بیانیه جمعی از فیلسوفان، جامعه شناسان، نویسندگان و فعالان حقوق بشری تحت عنوان شعر جنایتی علیه دولت از نخستین واکنش‌های بین‌المللی به حکم کیوان کریمی بود. پس از آن، انجمن ملی کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان، بازیگران و عوامل سینما در فرانسه و ایتالیا و همچنین انجمن ملی روزنامه‌نگاران و منتقدان سینمایی ایتالیا طی بیانیه‌هایی به حکم صادره علیه کریمی اعتراض کرده و خواستار لغو مجازات او شدند. همچنین 45 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه‌ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت کریمی خواهان آزادی بدون قید و شرط او شده بودند. در همین خصوص جشنواره پونتو دویستا با همکاری بنیاد ناوارو و خانواده ژانویگو فیلمساز فقید اسپانیایی کمپینی را در حمایت از کیوان کریمی به راه انداختند و از 223 کارگردان معروف جهان دعوت کردند تا با ضبط 1 کلمه در برابر دوربین و ارسال آن به جشنواره در ساخت فیلم کوتاهی به نام کلمه شلاق در اعتراض به حکم 223 ضرب شلاق برای این فیلمساز ایرانی مشارکت کنند. در آستانه برگزاری 69مین جشنواره فیلم کن فرانسه نیز هیئت داوران بخش مستند این جشنواره در اعلامیه‌ای مطبوعاتی خواستار ادامه تلاش‌های بین‌المللی تا لغو حکم علیه این فیلمساز شدند. در نهایت حکم اولیه در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تغییر کرد. کریمی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که قصد خروج از ایران را نداشته و حکم صادر شده را اجرا خواهد کرد. این مستندساز و سینماگر ایرانی پس از بازداشت برای اجرای حکم به قرنطینه بند 4 زندان اوین انتقال یافت. کیوان کریمی دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند. نشانی ایمیل برنامه ملاقات ملاقات@radiofarda.com. راه ارتباطی شما با ما که اگر خبری گزارشی از یک زندانی سیاسی و عقیدتی در اختیار دارید به ما اطلاع بدید که به ملاقاتی از این دست که شنیدید با زندانی دیگه هم بریم. بیشتر از اینها که شنیدید رو از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.